بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با اقسام انسان شناسی بحث داشتیم و مطالبی رو بیان کردم. از جمله انسان شناسی فرهنگی است. انسان شناسی فرهنگی یه بخشش انسان شناسی در واقع علم باستان شناسیه. تعریف فرهنگی رو بیان کردیم، بخواهیم تمام رفتارها، آداب، سنن، همه اعمال انسان رو در تمام لحظه های تاریخ از گذشته و حال حاضر مورد بررسی قرار بدیم. اون چیزی که مربوط به گذشته میشه باستانشناسی است. باستانشناسان در واقع با استفاده کردن از تاریخ غیر مدون، تاریخ غیر مکتوب بلاشید، تاریخ غیر مکتوب. اینجا یه اصطلاحیه که یکی از عزیزا تذکر دادن من بیان بکنم. در انسانشناسی در واقع فیزیکی ما زیستشناسی انسانی رو بیان کردیم به سه رشته. اون چیزی که صحیحه کالبد شناسی، نه کالبد شکافی، اون یک بخش دیگه. اگر کسانی که سی دی رو در واقع بحث رو مجددن گوش میدن این تو ذهن مبارکشون باشه، کالبد شناسی انسان نه کالبد شکافی، با اون کاری نداریم، با اون دومی ما کاری نداریم، کالبد شناسی انسان. این رو تذکر دادم، یکی از دوستان فرموده بودن به جا. بعد در رابطه با انسان شناسی فرهنگی یکی از در واقع زیر شاخه های این رشته انسان شناسی زبانه. 3000 زبان مورد شناسایی قرار گرفته و ما اگر زبان رو بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، زبان قال نه زبان ها، زبان قال بهترین راه برای برقراری ارتباط بین نسل های انسان. بنابراین اگر ما بخواهیم یکی از طرقی که بتواند ما رو به اعمال انسان برساند همین زبان هستش دیگه. گفتیم ترجمان تفکره. خود زبانشناسی به سه قسم تقسیم میشه: زبانشناسی تاریخی، زبانشناسی توصیفی، زبانشناسی اجتماعی. تاریخی چیه؟ ما در زبانشناسی تاریخی در واقع دانشمندان علاقمند هستند به بازسازی تاریخ زبانهای شفاهی. تاریخ وقتی میگن بخوان تفاوتها رو به دست بیارن. ما یه فارسی داریم، زبان ما چیه؟ فارسی، درست شد. اما این فارسی بن چند بخشه؟ دو بخشه. ما یه فارسی دری داریم، یه فارسی پهلوی داریم. فارسی پهلوی در واقع گویش ایرانیان است قبل از اسلام. پهلوی قبل از، مربوط به اشکانی ها و ساسانی هاست. ساسانیان، حالا ساسانی ها که گروه بنده خدا رو هم زدیم، ساسانیان و اشکانیان. ولی فارسی دری چیه؟ اون فارسی است که بعد از اسلام در ایران رائج شده. پس زبانشناسی تاریخی بررسی می‌کنه تفاوت‌های این دو زبان رو، ساختارهای این دو زبان رو، دلالت‌های این دو زبان رو. ولی در یک گویش، یک زبانشناسی داریم به نام زبانشناسی توصیفی. زبانشناسان توصیفی در واقع به دنبال اکتشاف و ثبت قوانین که چگونگی صداها و کلمات رو در صحبت کردن تعیین میکنه. ما یه حروف داریم، یک صدای حروف داریم. حروف در فارسی چند تا است؟ 28 تا باریکلا. اصلا اینا حواست هست یا نه؟ الحمدلله حواست هست. 32 تا و در عربی 20 تا. اما ما یک صدا داریم، صداهای مختلف داریم، ا او اینا صداهایی است که در واقع عارض بر حروف میشن، درسته؟ کشف و ثبت قوانین که حروف رو برای ما در صحبت کردن چیکار میکنن؟ تعیین میکنن. اینو بهش میگن زبانشناسی توصیفی. همین چیزی که شما در ادبیات میخوانید، ساختار جمله رو میشناسید، خود نشانه ها رو میشناسید. نشانه ها گفتیم مرادمون چیه؟ اون کلماتی که ما استفاده میکنیم و تشکیل شده از آوا و اصوات و حروف. هم صدا داره، هم صوته، هم از وجودتون که حرف داره دیگه. درست؟ مثلا گفت از کنیم یه حقیقتی داریم به نام حالت گریه کردن. این حالت گریه کردن یک حالتی که اشک جاری میشه، چهره در هم کشیده است، اینو بهش میگن علامت. و یک واژه گریه کردن داره که بهش میگن چی؟ نشانه. ما در زبانشناسی توصیفی با نشانه ها سر کار داریم. در اونجا مثلا دنبال این معنا هستن که میتوانیم بعضی از حروف و جای بعضی دیگر از حروف استفاده بکنیم. میشه این کار کرد؟ ادخره در قرآن دارید؟ ادخره داره؟ دارید یعنی توی قرآن یادتون میاد این مرک، این مشدد بودن دال ترکیبی از چی و چیه؟ دوتا داله یا؟ بله؟ ته و دال هستش. توجه بفرمید. این رو اونجا بحث بکنن. یادرم که خیلی مشکوره براتون، کفوون یا کفوان. بیشه این رو گفتنه در زبانشناسی توصیفی مطرح میشه. یه زبانشناسی هم داریم، زبانشناسی اجتماعی. زبانشناسی اجتماعی در واقع به ما مطالعه میدهد، یعنی ما مطالعه میکنیم در چگونگی استفاده از زبان در یک صحبت واقعی و حقیقی. آدم در مباحث مختلف که قرار میگیره، نوع صحبت در موقعیت‌های مختلف که قرار میگیره، نوع صحبتش با هم دیگه چی میشه؟ متفاوته. میخواد ببینم که این موقعیت‌ها رو کی ایجاد میکنه و اگر ایجاد شد چگونه باید صحبت کرد. شما یک صحبت داری در یک ساختار صمیمی، یک صحبت داری در ساختار رسمی. شما دوست صمیمی تو که میبینی میگی سلام، ولی وقتی میبینی مطب دکتر میگی سلام علیکم آقای دکتر. خب این تفاوت ها در زبانشناسی اجتماعی است. پس این هم یک نحوه از شناخت انسانه، زبان که ترجمان تفکر انسانه. سومین چیزی که زیرشاخه در واقع انسانشناسی فرهنگیه، یک علمیست به نام مردمشناسی. در مردمشناسی شما جستجو میکنید که مردم امروزه و گذشته نزدیک در عادات، آداب و الگوهای تفکر مثل آداب و رسوم ازدواج و سازمان خویشاوندی، نظام‌های اقتصادی، سیاسی، مذهب، هنر، حالا هنر سنتی، موسیقی و همه اینها چه شکلی داشته، یک چه تفاوتی با هم داره. شما انسان‌های شرقی دارید، انسان‌های غربی دارید. خب چی میشه که انسان‌ها رو به شرقی و غربی تقسیم می‌کنید؟ اون کسانی که این تقسیم بندی رو انجام میدن دانشمندان رشته چی هستن؟ مردم شناسی هستند. آداب غرب با آداب شرق، هنر غرب با هنر شرق، مذهب غرب با مذهب شرق، سنت‌های غربی با سنت‌های شرقی، اینا همش با هم دیگه چی هستش؟ این تفاوت‌ها رو کی ایجاد می‌کنه؟ اقتصاد غرب، اقتصاد شرق، سیاست غرب، سیاست شرق، این تفاوت ها رو در واقع مردم شناسان، کسانی که عموم مردم رو مورد مطالعه قرار میدن، عموم مردم رو مورد مطالعه قرار میدن، مثلا بررسی کنه اصلا نظام خیشاوندی در دنیا به چه شکله، عمه و خاله فقط مخصوص در ایرانه یا در اروپا هم هست، اونا هم عمه و خاله دارن، نظام خیشاوندی، بحث نوع ازدواج، تک همسری بودن یا مثلا چند همسری بودن، این اختصاص به اسلام داره و جوامعی که اسلام رو به عنوان مذهب دارن یا قبلش هم بوده، قبل از اسلام هم در واقع قومیت های دیگه همین معنا متداول بوده، چه بوده متداول بوده در جوامع دیگر همین معنا بوده. حالا این دارم میگم که به عنوان دفاع از اسلام باشه و پدیده چند همسری در اسلام خودش یه حکمت مجزا داره، در جای خودش شاید راجبش بحث بود. خب این نظام خیشاوندی سببی نسبی همه اینها در علم چی مطرح میشه؟ مردم شناسی. مطابق یک شاخش میشه بحث اقتصاد، یک شاخش میشه بحث حکومت، یک شاخش میشه بحث ادیان، بحثای در واقع شده‌های مختلف و علوم در فرهنگ شناسی، در علم در واقع فرهنگ انسان فرهنگی چی؟ مردم شناسی. چه تمطرافی داره باشه. این تقسیمات هست. بعد گاهی اوقات در واقع افراد تمرکز پیدا بکنن به یک قوم خاص، اینو بهش میگن مردم نگاری. مردم شناسی تمام، اما مردم نگاری بررسی و مطالعه یک قوم خاص، کردها، بلوچها، ترکها، ویژگی های خاص این افراد، چه آدابی دارن، چه در واقع سننی دارن، در ازدواجاشون چی کار میکنن، مثلا فقط در عزاداریاشون چی کار میکنن، در مراسم مذهبیشون چی کار میکنن، اینو بهش میگن چی؟ مردم نگاری. اینم یک نحوه انسان شناسیه. توجه فرمودید. خب مژده بدم که دیگه تقسیماتی نداریم. حالا ما میخوایم راجع به چیه انسان صحبت کنیم؟ ما میخواییم راجع به زبان صحبت بکنیم، میخواییم راجع به باستانشناسی صحبت کنیم و انسان رو از حیطه باستانشناسی بررسی کنیم، انسان رو از حیطه زبان، انسان رو از حیطه های مختلف که تا حالا ذکر کردیم، اینه ما میخواییم این کار رو بکنیم؟ نه، ما این کار رو نمیخواییم بکنیم. ما به هیچ یک از این رشته هایی که عرض کردم ورود پیدا نمی کنیم، چونش که ما میخواهیم اینها نیست. ما بخواهیم راجع به انسان، به ما هو انسان صحبت بکنیم. ما بخواهیم حقیقت انسان رو حلاجی بکنیم، پنبهشو بزنیم. دیدید حل نبوده؟ خب ندیدید دالتون. یه چیزایی بود سابقا، لاف چیز بودن، پنبه زن بودن، اونا رو بیان پنبه های متراکم رو در اون فضایی که قرار میدن، اون چیزی رو که میزنن، سیمی رو که میزنن، اون در واقع تراکم رو چیکار میکنه؟ از هم جدا میکنه، پنبه رو قابل استفاده میکنه، بگه که در واقع بساطت میرسونه. ما بخواییم پنبه انسان رو بزنیم، ولی از چه جهتی؟ ما در انسان شناسی بخواییم به حقیقت انسان از جهات زیر توجه بکنیم. یک، قابلیت های انسان. قابلیت انسان در قوس سعودی و قابلیت انسان در قوس نزولی. انسان در قوس سعودی که قرار بگیرد در مسیر هدایت و در قوس نزولی که قرار بگیرد در مسیر ضلالت. انی جاعلون فی الارض خلیفه، این قابلیت انسانه که برسه به مقام استخلاف حضرت حق، و همواره خلیفه باید در خصوصیات با مستخلف آن از اون کسی که جانشینی پذیرفته شباهت داشته باشه. این قابلیت انسانه و انسان میتواند این قوس سعودی رو ندیده بگیره و در سقوط قرار بگیره بشه اولائک کل انعام بلهم ازل، بلکه گمراه تر چون از قابلیتش استفاده نکرده. قابلیت های انسان چیه؟ فعال کردن این قابلیت ها به چیه؟ پس بخش اول راجع به قابلیت هاش صحبت میکنیم، بخش دوم راجع به ویژگی های انسان صحبت میکنیم. ما انسان رو اشرف مخلوقات میدانیم در حالی که بسیار موجود ضعیفیه و خلقتش هم خیلی ساده تر از خلقت آسمان ها و کوه هاست و زمینه. اما حضرت حق وقتی انسان رو خلق کرد فرمود تبارک الله احسن الخالقین. این ویژگی انسانه، ما انسان رو اشرف مخلوقات میدانیم. این شرافت و بزرگی به چیه؟ این کرامتی که در انسان وجود داره که خدا میگه تبارک الله احسن الخالقین، و الا واقعا ما در مقابل این زمین به این گستردگی چی هستیم؟ واقعا گاهی آدم این مستندها رو نگاه بکنه که خدا چی کار میکنه، چه قوایی در نظام خلقت وجود داره. یه ماهی در یک فرایند زاد و ولد یه مسیر رو طی میکنه بر میگرده، ولی وقتی بر میگرده تولید نسل میکنه، خودش غذای دیگران میشه، بعد این از مسیر آبها هم حیوانات رو سیر میکنه هم جنگلها رو درست میکنه. این قدرتی که تعبیه شده، یک حیوان به نام ماهی که معروف هم هست براتون قزلالا، این همه مفید. ولی خدا اون رو نمیگه اشرف موجودات، میگه اشرف مخلوقات انسانه. چرا؟ این ویژگی کرامت در انسان نهاده شده. لقد کرمنا بنی آدم، ما انسان رو محترم خلق کردیم، صاحب کرامت خلق کردیم. آیا این کرامت کرامت ذاتیست یا کرامت احتسابیست و اکتسابی و به دست بیاره یا هست؟ و این کرامت چیه؟ باید برز بحث قرار بگیم. بخواب اینو بگیم. ما بخواهیم امتیازهای انسان رو بگیم. انسان موجودیست ممتاز از سایر موجودات. هست یا نیست؟ به چی امتیاز داره؟ به تفکر، به اراده، به اختیار، به ایمان. این امتیازهای انسانه. در بین همه موجودات تنها موجودی که میتواند صاحب جهانبینی و ایدئولوژی باشه که همون اسم اخراش ایمان است، انسانه. و اگر انسان داره جهانبینی و ایدئولوژی نباشد، حتی انسانیتش به فعلیت نرسیده، توهم انسانی داره نه تحقق انسانی. امتیازات انسان، ابزارهای انسان. انسان چقدر ابزار در اختیار داره؟ بخشی از ابزارش ابزارهای درونیه، عقل، نفس، روح، قلب. اینا ابزارهایی که در اختیار انسان قرار داده شده. یه ابزار درونیشه. هر انسانی یه ابزار داره. ابزار دیگه یه در اختیار داره؟ بله. انبیا. انبیا سلام الله علیهم اجمعین. اینا ابزارهای انسان هستن. خب عزیز من، اگه سوال بکنید که من باید چجوری آدم بشم، بخوام به شما بگم یه مکانیک چجوری بکنی که زمانی که از تمام ابزاراش استفاده کنه. نمیشه که فقط با یه پیش گوشتی بگه آقا من مکانیکم. که وقتی شما از قلبت استفاده نمی کنی و فقط توقف در مرتبه نفس هست، چجوری ببینی من انسانم؟ نفس وجه اشتراک انسان است با حیوانات. عقل امتیاز انسان است از حیوانات. قلب وجه اشتراک و برتری انسان از ملکه. قلب مرکزی است برای الهی زندگی کردن، خدایی زندگی کردن. حالا وقتی این مرکز کار نمی‌کنه، چجوری من میتونم بگم انسان هستم؟ خب این مرکز چجوری کار می‌کنه؟ ما بخوام این حقیقت از انسان رو بیان کنیم. و ابعاد انسان، از این ابعاد انسان یک بُعد طبیعی دارد و یک بُعد حقیقی. بُعد طبیعیش همون جسمشه، هم جسم ما، این بُعد طبیعی ماست. و بُعد حقیقی ما چیه؟ راجع به روان انسان صحبت میکنیم. روح بُعد حقیقی انسان، جسم بُعد طبیعی انسان. البته ما فقط رابطه جسم و روح رو میگیم، چون تخصص ما صحبت کردن راجع به جسم نیست و کاری هم نداریم که حالا چشم چجوری بخواد ببینه، گوش چجوری بخواد بشنوه، ارتباط اینا با سلسله مثلا فصل و اعصاب مغز چیه، اصلا ما بیدو کاری نداریم. ما فقط بخواییم ببینیم که رابطه روح و جسم چیه؟ آیا رابطه ابزار است در دست عامل، ارث در دست نجار؟ یعنی هیچ فعل و فاعلی نداره خودش مستقلا، یا داره؟ این رابطه جسم و روح رابطه مهمی. بعد از روان مطرح بکنیم، روان خداگاه و روان ناخودآگاه، که روانشناسان روان ناخودآگاه رو هم چکار کردن؟ از ابعاد انسانی میدونن، کشفش کردن و شریعت بر او سهه میذاره، قبول کرده. راجع به فطرت صحبت میکنیم. سوال میکنیم از دوستان و اعضا که انسان حقیقتن و فطرتن، حقیقتن و فطرتن یک سرشت نیک دارد، به نیکی خلق شده است، یا یک سرشت بد و به کجی خلق شده است. انسان ها ذاتن خوبند یا ذاتن بدند، یا هیچ کدام، بلکه فقط یک استعداد هستن و در جهات مختلف که قرار بگیرن، اون جهات مختلف انسان رو خوب و بد میکنه. یعنی یه ظرف خالیه، بستگی داره تو توش چی بریزی. این به فطرت برمیگرده. آیا توحید، فطرت توحیدی انسان مورد غفلت یا نه؟ اگر مورد در واقع توحید فطریه، آیا جبر است یا اختیار است؟ ببینید تمام اینا به هم دیگه مثل یک زنجیره پیوند شدن. ما تو ما شناخت نداریم از خودم، ما خودم نمیشناسیم. خواه رو بشناسیم چی میشه؟ خب من عرف نفسه فقط عرف ربه. خودشناسی زمینه خداشناسی رو ایجاد میکنه. خودشناسی زمینه خداشناسی رو ایجاد میکنه. انسانشناسی ارتباطش با اصول اعتقادات در همین مرحله است. در اصل زمینه خداشناسی انسانشناسی است. انسان محوری یا خدا محوری؟ کدام؟ ما راجع به حقوق و تکالیف انسان ها صحبت بکنیم. انسان موجودی است دارای حق. خدا حقیقتی است عادل. عادل رو وقتی بخواید تعریف کنید بگید اعطاء کل ذی حق حقه. اعطاء کل ذی حق، هر صاحب حقی رو حقش رو بهش بده میشه عدالت. حقش رو بهش بده، یا مساوات نه، مساوات اصلا عدالت نیست. خب من یه سوال از آقایان بکنم و بانوان محترم شریک باشم در جواب ندادن هر دو. ببینم میگه شما حقی دارید که بخوان حقتون رو بهتون بدن. چه حقی داری؟ بابا حق مال کسی است که یه کسی باشه. تو که این ربطی اگر نازی کند لیلی فرو ریزد جمله قالب ها. اصلا تو کسی نیستی، اون لیلی نظام خلقت حضرت حق. تو چی بیشی راجع به حق؟ یا چیه حق انسان؟ چیه انسان حق داره یا نداره؟ حقش حق ذاتیست یا حقش اعطاییست؟ تکلیف؟ آقا تکلیف انسان محور یا جنسیت محور؟ ما تکالیفمون بر مبنای انسان بودن است یا تکالیفمون مردون زنونه داره؟ خب برخی جاها تکالیف مردون زنونه داره. چرا؟ چرا اختلاف داره این تکالیف؟ ما بجید اینا صحبت کنیم. یکی از چیزهایی که خیلی از اعضا از جنسیت بانوان بهش اشکال بکنند و سمه فرض کنید انقلت دارن توش، بحث حجابه. بحث حجاب. یا چرا ما مثلا با توی گرما با چادر سر بکنیم و آقایون مثلا راحتن فرض بفهمید؟ خب این تبعیض جنسیتی است؟ نباید پاسخ داده بشه. نه در انسان شناسی. تکالیف تثبیتش بر اساس جنسیت یا بر اساس انسانیت؟ یا رو بخواهم شاید راجع به شرط بزن اگه خدا بخواهد. بنابراین ما بر اساس اونچه که متفکران و اندیشمندان اسلامی از عقل و کتاب و سنت استفاده کردن در این زمین استفاده و بهره خواهی بود. باوشی که بخواهم عرض بکنم این است که اگر دانشمندان غربی در این زمینه مطالبی داشته باشن بیان خواهیم کرد، اگر مطالبی داشته باشن، چون اونا اصلا نحوه نگرششون چه که ما گفتیم نیست. ولی یه جاهایی مثلا فرض کنید میرسیم یه تلاقی هایی پیدا بکنیم، اونا یه فهمی دارن، ما هم یه فهمی داریم، فهم اونا رو مطرح بکنیم مطابق به مناسبت و نه به طور دائم، چون عرض میکنم به طور دائم نظریه وجود نداره. خب ما یکی از چیزهایی که در رابطه با انسان صحبت کردیم ویژگی انسانه، ویژگی انسان کرامته. خب این کرامت خودش منشأ یکی از مشکلات در غرب شده. میگن اگر شما موجود انسان رو کریم میدانید و با صاحب کرامت میدانید، چرا او رو نجس میدانید؟ یه بحث، چرا اگه مرتد شد قابل اعدامه؟ البته بخشی از ارتدادا، همه اشکال جامعه ما این است که من اینو بارها عرض کردم اینو توضیح بدم، ما اونجور که خودمون میخواهیم از دین دریافت میکنیم، اونجور که هست. این یکی از مشکلاته، این انصاف نیست. مثلا گاهی اوقات فیلمایی که در تلویزیون ساخته میشه راجع به بحث از موضوع اولتون که مجازات دیگه یه قتلی رو انجام داده باید قصاص بشه، کارگردان توی زمینه شده که قصاص چیز قشنیه، لذا فیلم رو میبره به سمت و سویی که قاتل در واقع یه آدم ستم دیده ایه، نه خانواده مقتول. اون هم با نوع چالشی که بین خانواده قاتل و مقتول ایجاد میکنه، اونا همش تمنا میکنن و اینا همش ابا میکنن. این تفکر اون کارگردانه، این رفتی به اسلام نداره. در حالی که اسلام فرموده قصاص، اما گفته که اگر ببخشی بهتره. این اون قسمت دوم رو نمیگه. چرا؟ چون نمیخواد، چون نمیخواد با روی خشن از اسلام درست کنه. دیگه کارهایی که میتوانن اسلام رو خشن جلو بدن بحث ارتداده. اولا باید ببینیم ارتداد در کجا معنا پیدا بکنه، بعد مجازات ارتداد همیشه ادامه، و اگر هست حق یا حق نیست، حق هست یا نیست، یعنی درست یا نه، و ببینیم اینا رو باید بررسی کنیم. آیا انسان مثلا فرض فرمین حقش این هست که اعدام بشه یا نه؟ اینا سازنده حقوق بشری و حقوق الهی است. دیدگاه بشر دوستانه یک نگاه به بشر میکنه و نگاه حضرت حق یک نگاه، و کی باور میکنه که بشر هم نوعش رو بیشتر خدا دوست داشته باشه؟ کی این باور رو داره؟ چرا من باید این معنا رو بپذیرم؟ اینا یک درد دلیه. چرا باید فکر کنیم که اونایی که ضابط حقوق بشر فارغ از جناهای سیاسی تو فکر کنیم، من اصلا کاری به فکر سیاسی شما ندارم، فارغ از جناهای سیاسی، چرا ما فکر میکنیم که بشر دلش برای بشر و هم نوعش بیشتر از خدا میسوزه؟ موجودیت بشر یه چیزی قابل عرض اندام در مقابل خدا؟ علمش بیش از اوست؟ رحمتش بیش از اوست؟ چیش بیش از اوست تا ما این رو به حق بدانیم؟ اینا بحثای اصلیه، باید رو مطرح کرد. به اندازه لازم انشاءالله در همین زمینه ها از هفته آینده ورود پیدا خواهیم کرد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.